متشکرم که شنونده ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. اینکه چطور شنونده خوبی باشیم نکته بسیار مهمی است در زندگی ما. آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس بالینی، تا اینجا به ما گفتند که چقدر میتونه این گوش دادن مؤثر بر ارتباطهای ما، چه ارتباطهای درون خانواده، چه ارتباطهای دوستانه و ارتباطهایی که بودم جامعه و افراد داریم، سر کارمون، در دانشگاهمون، حتی در یک گذر کوتاه ارتباطهایی که میتونیم با آدم ها داشته باشیم، چقدر میتونن روی کیفیت زندگی ما اثرگذار باشن. همین گوش دادن مؤثر چطور بر همین ارتباط ها تاثیرگذار هست. اما چیزی میخوام اینجا از شما آقای دکتر بپرسم اینه که اگر انقدر خوبه گوش دادن مؤثر، چه چیزهایی مانع اون میشن که ما اون رو به کار نبریم؟
ببینید، موانع زیاده. حالا اگه بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم، میتونیم به حالا این چند سرفصل اشاره بکنیم که راجع به هر کدومش هم میتونیم به صورت مفصل توضیح بدیم در برنامه‌های بعد. اولیش خب یه جور بی‌حوصلگی و خستگیه.
بله.
خب مثلا فرد حالا ممکن از سر کار بیاد، خسته باشه، حالا به نوعی حوصله‌شو نداشته باشه. البته این رو هم من بگم که ما زمانی که حالا ازدواج می‌کنیم یا صاحب فرزند میشیم، باید از قبل با این مسئولیت ها آشنا بشیم، باید زمان بذاریم، فرصت بذاریم که حالا بالاخره با این بی‌حوصلگی ها و حالا اینها روبرو نشیم. البته گاهی وقتا بی‌حوصلگی میتونه ناشی از یک اختلال بزرگتر باشه، یک مشکل بزرگتر باشه. ما در واقع تو روانشناسی چیزی به اسم تنبلی و بی‌حوصلگی نداریم، افسردگیه دیگه. حالا بالاخره افرادی که ممکنه دچار اختلالات خلقی مثل افسردگی باشن، زیاد حالا تو این زمینه فعال نباشن. مورد بعدی، عدم آگاهی از تفاوت‌های جنسیتی. حالا باز ما توی جلسات مشاوره مشاهده می‌کنیم که خانم میاد میگه که خب مثلا همسرم از سر کار میاد، من تمام اتفاقات طول روز رو براش توضیح میدم. مثلا میگم که من ساعت 6 و نیم صبح خواب بیدار شدم، مثلا صبحونه درست کردم، بعد بچه رو فرزندم رو مثلا بردم مدرسه، بعد اومدم به فلانی زنگ زدم، فلان شد، بعد تو چه خبر؟ میگه هیچ. خب یعنی ما باید این آگاهی ها رو داشته باشیم که خانوم ها و آقایون متفاوتن و جوری برخورد بکنیم که طرف مقابلمون دوست داره، نه جوری که خودمون دوست داریم. پس این تفاوت‌ها رو حتما شناساییش بکنیم.
در حقیقت حواسمون باشه آن چیزی که برای من خوشاینده،
بله،
و احساس می‌کنم کار درستی است، لزوما برای طرف مقابل هم خوشایند
نیست.
شاید همین تعریف‌های طولانی ذهن خسته او رو خسته‌تر بکنه.
درسته.
و از یک جای دیگه شنیدن من رو متوقف بکنه.
بله، دقیقاً. بر همین میگم که حتما باید از این تفاوت‌های جنسیتی آگاهی‌های لازم رو داشته باشیم. موضوع بعدی که متاسفانه خب بالاخره تو این سالهای اخیر خیلی محل بحثم بوده، بحث فضای مجازیه. حالا البته من مخالف فضای مجازی نیستم، ولی در کنار تمام فرصتهایی که داره بالاخره یک سری مشکلاتی هم ایجاد میکنه، از جمله این که توانایی کلام رو به نوعی از بین برده و مهارت‌های کلامی رو یک مقدار تضعیف کرده. مهارت‌های کلامی نسل جدید دیگه مثل نسل گذشته نیست. ما حتی نمیدونم، میخوایم یک تولد ساده رو تبریک بگیم، پیام میدیم یا تو گروه پیام میذاریم، تلفن رو بردار یه تماسی بگیر، راه دوری نمیره.
بالاخره اینها سه تا حرف انگلیسی پشت سر همه و
بله، میگم انقدر دیگه بالاخره مینیمال خلاصه شد. به همین جهت بهتره که بالاخره ما این روابط رو یک مقدار گسترده تر بکنیم، همین که تماس بگیریم، صحبت کنیم، یک گفتگویی بالاخره انجام بشه، خیلی حس خوبی منتقل میکنه. یا حالا تو مهمونی ها میبینیم هر کسی حالا گوشی گرفته دستش، حالا با گوشی سرگرمه و اینها، حالا به نوعی این دیگه میشه اوتیستیک شدن. یعنی انگار همه ما داریم میریم به این سمت و سو که بیشتر از این که به افراد وابسته باشیم به اشیاء انگار وابستگی داریم. اینها بالاخره یک مقدار روابط و اون مهارت‌های کلامی رو بین مخصوصا نسل فعلی متاسفانه کمرنگ کرده. تجربیات قبلی منفی، مثلا طرف میگه خب همون حرفای تکراریه دیگه، من مثلا چی گوش بدم؟ حالا بالاخره حالا ایراد نداره، شما حالا گاهی وقتا لازم حرفای تکراری هم گوش بدی، بالاخره کمک میکنه به بحث روابط. یا خیلی ها میگن که خب حالا من گوش بدم چه فایده ای داره برای طرف مقابلم، من که نمیتونم کمکش بکنم. اتفاقا شما همین که میشنوی کمکه. من بعضی وقتا تو جلسات مشاوره با این موضوع زیاد سر کار دارم. حالا فردی میاد، باور کنید یک ساعت تمام صحبت میکنه و اصلا اجازه نمیده من صحبت بکنم، بعدم تشکر میکنه میره بدون اینکه من حرفی بزنم. و اینا نشون دهنده اینه که خب اون فرد واقعا حالا توی دنیای پیرامونی خودش کسی رو پیدا نکرده که بتونه شنونده خوبی باشه براش. به همین جد حتی اگر نمیتونید کمک بکنید در عمل، شما همین که درد و دل یک نفر رو میشنوید، البته با حالا اون متدی که هست و بالاخره اون ویژگی‌هایی که باید گوش دادن فعال داشته باشه که اشاره شد، قطع به یقین میتونید بهش کمک بزرگی بکنید. بالاخره اینا موانعیه که میتونه در ارتباط بشه.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدمنیا، روانشناس بالینی همراه خوبه ما هستن. البته که شما هم با ما حرف میزنید از طریق 22 65 28 76.
من میخواستم خدمتتون بگم همینطور که ما میخوایم خوب شنیده بشیم، باید موقعیت مکانی، زمانی و نوع حرفی رو که میخوایم بزنیم و اینکه به چه کسی داریم میگیم، یعنی آیا بهش مرتبط هست یا نه، و اطاله کلام بیهوده نداشته باشیم و طرف هم واقعا باید سراپا گوش باشه، یعنی فقط در فکر جواب دادن نباشه و اصلا به فکر طرف یا به حرف طرف احترام نگذاره. خیلی از سوء تفاهم هایی که پیش میاد و اشتباه کاری هایی که میشه به خاطر درست گوش ندادن و عجله کردن برای پاسخگویی هاست. انشاءالله که موفق باشید. برای اینکه ما با دیگران ارتباط خوبی برقرار کنیم، خب قطعا باید شنونده خوبی باشیم. حالا علاوه بر شنونده خوب بودن، باید لحن کلاممون خیلی محترمانه و مؤدب باشه. کسانی هستن که وقتی ما باهاشون حرف میزنیم حالمون خوب میشه، یعنی انقدر به ما انرژی نسبت میدن، انقدر دقیق به حرفای ما گوش میدن، گاهی راهنمایی میکنن که خب ما میتونیم حالا از اون حال و هوایی که داشتیم بیرون بیاییم و انرژی مثبت بگیریم. اما متاسفانه در کنارش هم کسانی هستن اصلا مهلت حرف زدن نمیدن، مدام وسط حرف ما میپرن. خب اینجور افراد ما هیچ مایل نیستیم که باهاشون حرف بزنیم، درد دل کنیم، چون اونو مدام حرف خودشون رو میزنن. و من خودم شخصا همیشه شنونده خوبی بودم و سعی کردم به حرفای دیگران با دقت گوش بدم و حالا اگر هم تونستم راهنمایی به این عزیزانم کردم که انشالله که همه ما بتونیم مشکل گشای هم باشیم و انرژی مثبت به هم انتقال بدیم. خدا نگهدارتون. عکسی
خوب گوش دادن واقعا یه هنره. آدم باید اول خوب فکر بکنه و حرف طرف رو خوب بده، بعدم به جا با به موقع حرف بزنه. من خودم یه فکر نکرده حرف زدم، بعدم دوست خوبم از من ناراحت شده. خیلی خوبه که از سعی کردم که واقعا اول خوب گوش بدم بعد حرف بزنم. دست همه تون درد نکنه. خدا حافظ.
خیلی ممنونم که ما رو میشنوید و ممنونم که با ما حرف میزنید. آقای دکتر مقدم نیا پاسخ تماسهای تلفنی رو ارائه میفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا به نکات ارزشمندی اشاره کردن شنوندگان عزیز و محترمی که خب بالاخره برای یک گفتگو موثر باید یک موقعیت زمانی و یک موقعیت مکانی مناسب بالاخره باشه و اینکه لحن کلام باید محترمانه باشه. بعد اینها البته یک سریاش مربوط به یک ویژگی بسیار مهم به اسم هوش هیجانی هم میشه. هوش هیجانی بالاخره چند تا مؤلفه داره، جمله این که من بتونم احساسات دیگران رو بگیرم، دریافت بکنم، احساسات خودم رو کنترل بکنم، احساسات دیگران رو بشناسم، احساسات خودم رو بشناسم. اینا البته قدری هم حالا مربوط به این موارد و اینها میشه. شنونده دیگه ای که گفتن بالاخره زمانی که احساس میشه که طرف مقابل حرفامون رو شنیده، انرژی مثبتی ما میگیریم. اینها بالاخره بعد همه اینها اول بحث هم مطرح شد. البته حالا انرژی مثبت یا انرژی منفی یک واژه اشتباهیه، حالا چون انرژی انرژی دیگه مثبت و منفی نداره، حالا بهتره بگیم حس خوشایند یا حال خوشایند یا حالا بالعکس حال ناخوشایند. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. در قبل از اینکه تلفن ها رو بشنویم، از شما خواستم که در مورد موانع گوش دادن مؤثر با هم گپ و گفت داشته باشیم. موارد خیلی مهمی رو فرمودید، اما سوالی که پیش میاد، آیا جز موانع گوش دادن مؤثر این که من یک شنونده فعال باشم، این هست که ممکنه شما رو در حین اینکه دارید با من گفتگو میکنید قضاوت بکنم یا ذهن خوانی انجام بدم و بعد از اون ادامه گفتگو رو داشته باشم؟ این میتونه یک مانع گفتگوی برای من شما باشه؟
بله، اصلا بعضی اون وقتا که صرفا صحبت کنن نیومدن که بشنون، یعنی زمانی که طرف مقابل داره صحبت میکنه دنبال اینه که خب الان چی جوابشو بدم، چه جمله ای مطرح بکنم، حواسش به کلام خودش، اصلا کاری به کلام طرف مقابل نداره. حالا بالاخره اینها ناشی از به قول شما هم مایند ریدینگ، ذهن خوانی، که یکی خطاهای شناختی هست که حالا من برای اینکه یک گفتگو موثری داشته باشیم دعوت میکنم شنوندگان عزیز رو که برن لیست خطاهای شناختی رو یک مطالعه داشته باشن، که خب خیلی وقتا ما دچارش میشیم و میتونه ارتباطات ما از جمله ارتباطات کلامی ما رو دچار مشکل بکنه. کاملا درست.
خیلی از شما متشکرم و قاعدتا دلمون میخواد از شما راهکار دریافت بکنیم که چگونه گوش دادن مؤثر رو، مهارتش رو در خودمون تقویت بکنیم برای اینکه روابط بهتری داشته باشیم.
درست. ببینید، ما حالا بحث همدلی رو زیاد شنیدیم، حالا میتونه یکی از مهمترین موارد و ویژگی های ارتباط کلامی مؤثر و شنونده بودن فعال رو حالا بالاخره داشته باشیم با همدلی که انجام میدیم، ولی یک مقدار تعریف همدلی نامفهوم و ممکنه گنگ باشه. ببینید، حالا برای اینکه ما بتونیم این کلمه و کلید واژه رو تعریف بکنیم، بهتره بریم سراغ کلید واژه دیگری به اسم دنیای پدیدارشناختی، یعنی زاویه دید هر شخص نسبت به زندگی. قطع به یقین زاویه دید مثلا منی که حالا با یک سنی با یک فرهنگی دارم به یک موضوع نگاه میکنم با زاویه دید یک شخص دیگه از یه فرهنگ دیگه با یک سن دیگه متفاوته. ما زمانی که میخوایم همدلی بکنیم باید ورود پیدا بکنیم به دنیای پدیدارشناختی فرد. البته این کار به شدت سخته.
بله.
به شدت سخته، ولی خب شدنی هست با تمرین هایی که میشه و حالا اتفاقاتی که میفته. حالا به عبارتی همون جمله معروف که میگن همدلی از همزبونی بهتره، بالاخره اینجا هم ما میتونیم بهش اشاره داشته باشیم. مورد بعدی تو ارتباطات کلامی حتما بازخورد احساسی و کلامی داشته باشیم. حالا اینکه مثلا نمیدونم طرف مقابل صحبت بکنه، ما بدون اینکه خب نمیدونم هیجاناتمون تغییر بکنه، بدون اینکه بخوایم بازخوردی بهش بدیم، احساس میشه که خب بالاخره احتمالاً صحبت های من یک مقدار کسل کننده است. مثلا بیایم هر نمیدونم دو دقیقه یک بار حالا حرفای طرف مقابل رو جمع بندی بکنیم در قالب یک جمله بهش بازخورد بدیم، که بگیم منظورتون اینه، درست متوجه شدم. یه تمرینی هم من اینجا میدم مخصوصا برای زوجین، اسمش از تمرین 5 دقیقه، مخصوصا برای زوجینی که نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن، ما این تمرین رو حالا بهشون پیشنهاد میدیم. میگیم شما به حالا یه جایی بشینید، حالا تو خونه مکانی رو آماده کنید به اسم مثلا مکان گفتگو، خب دیگه بالاخره بعد تایم بگیرید، زمان بگیرید، 5 دقیقه شما صحبت بکنید، همسرتون گوش بده صرفا، و 5 دقیقه حالا بالاخره طرف مقابل صحبت بکنه. حالا این میتونه یک تمرینی باشه برای شروع این که ما یاد بگیریم که بالاخره بتونیم شنونده فعال باشیم. به اشتراک گذاشتن تجربیات مشابه، حالا اگر فرد موضوعی رو داره مطرح میکنه، وقتی من بیام از تجربیات مشابه هم براش بگم، این حس درونش ایجاد میشه که خب ایشون هم مثلا متوجهه و میفهمه حرفای من رو. تقویت مهارت‌های غیر کلامی، داشتن صبر، خیلی وقتا ما تو گفتگوها و روابط کلامی عجله میکنیم، داشتن ارتباط چشمی مناسب، اینا مهارت‌های غیر کلامی که حتما باید بهش پرداخته بشه، و اینکه بیم یک تایم، یک زمانی رو حتما برای گفتگو مخصوصا تو روابط زناشوییمون داشته باشیم. ما میگیم زندگی‌هایی که حالا زن و شوهر توش کمتر از نیم ساعت با هم دیگه صحبت میکنن، حالا به نوع یک مقدار زندگی‌هایی که باید روش کار بشه. بحث رازداری، عدم قضاوت، پذیرش نامشروط، حالا بالاخره جزء مواردیه که میتونه به داشتن یک رابطه کلامی خوب و مؤثر کمک بکنه، که البته هر کدوم از این موارد رو میتونیم ما جلسات متعدد راجع بهش صحبت بکنیم. صرفا به عنوان یک سری سرفصل هایی بود که خدمتتون و خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز مطرح کردم.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس بالینی، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودن. یاد گرفتیم که شنیدن مؤثر و فعال چقدر میتونه در ارتباط‌های متأثر گذار هست، و البته مثل همیشه در انتهای برنامه به راهکارهای تقویت گوش دادن مؤثر به عنوان موضوع برنامه پرداختیم. ممنون که همیشه همراه ما هستید و ما رو میشنوید. میتونید نظرتون در مورد برنامه رو به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم انتقال بدید. دوستان خوبم در روابط عمومی شنونده های خوبی هستند. خدا نگهدار.
نماز تو داره چراغ روشن مهرابیه عشق، غزل بی آب رویت گفتنی نیست برای از دل، برای از دل که شعر نابیش. ندانم آتش یا بیش گل داغی، ولی شادابیش شکستی سیل بند دیده و دل، که دریایی ترین سیلابیش.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
گیومه باز، گیومه بسته.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شمایی که هر لحظتون پر از یاد خداست. با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز، گیومه بسته. زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل‌ها یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین زبان‌های جهان است. آموزه.
فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت. اگه کسی نتونه به زبان مادری آموزش ببینه و متنی بنویسه، روند شناخت مختل میشه. اینجاست که اختلال هویت پیش میاد. درسته که آموزش و فراگیری زبان دوم، آشنایی با دنیای روز و پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد فردی رو هموار میکنه، اما بایستی به این نکته توجه کرد که زبان دوم عمق نداره و زبان مادری بخش مهمی از هویت انسانه. در حوزه فرهنگ و هنر، زبان مادری حرف نخست رو میزنه و به تفکر آدمی عمق میبخشه. ما به واسطه زبان مادری در جامعه با سایرین ارتباط برقرار میکنیم و لازمه که به طور کامل به اون مسلط باشیم. در حال حاضر حدود 8 میلیارد آدم تو این کره خاکی زندگی میکنن و تقریباً 6000 زبان وجود داره. نزدیک 40% این زبانها در حال انقراض هستند. وقتی زبانی از یادها بره، در حقیقت یک فرهنگ رو به نابودیه. زیبایی طیف گسترده فرهنگها در کنار هم بسیار خیره کننده است، همچون ترکیب رنگها که به غایت زیباست. سپاسگزارم از همراهیتون.
شما شنونده برنامه گیومه باز، گیومه بسته هستید. برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. آفرین واژه.
به نام خداوند مهربان. سلام، محمد حسن ارجمندی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. در برنامه امروز قصد دارم درباره جملاتی که با اگرچه آغاز میشن سخن بگم. به قول جناب سعدی که ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، اگرچه و اما همان دو پادشاهند که در دو جمله پیاپی نگنجند. وقتی جمله‌ای با اگرچه آغاز میشه، جمله بعد نباید با اما شروع بشه. اول صورت نادرست جمله ای رو خدمت شما میگم و بعد صورت اصلاح شده اون رو. به این جمله توجه کنید: اگرچه نام دیر به دستم رسید، اما به موقع خودم را رساندم. صورت درست این جمله این میشه: اگرچه نام دیر به دستم رسید، به موقع خودم را رساندم. بنابراین میبینید که اما از ابتدای جمله دوم برداشته شده. اگر هم اراده خاصی به اما دارید و دوست دارید که اون رو در جملتون بیارید، اگرچه رو از ابتدای جمله اول بردارید و برای مثال بگید: نامه دیر به دستم رسید، اما به موقع خودم را رساندم. پس اگرچه و اما در اقلیمی نگنجند.
ایران در تاریخ پرفراز و نشیب خود و مواجهه با اقوام، زبانها و فرهنگهای بیگانه توانسته است شالوده فرهنگی خود را حفظ کند و امروز ما پس از قرنها همچنان خود را ایرانی می نامیم. دلایل این مقاومت و ماندگاری فرهنگی موضوع مورد توجه پژوهشگران تاریخ است. ادب نوش.
به نام پروردگار یکتا، درود و سلام بر همه دوستان عزیز و ارجمندم. شیرین شاملو هستم، مجری و دبیر ادبیات. بارها در فضای مجازی دیدم که طوفان رو با ته دو نقطه به جای طوفان با ته دستدار می نویسن. این دو کلمه شاید به نظر یکسان بیان و تنها تفاوتشون در نوشتن ته دو نقطه یا ته دستدار باشه. اما باید بدونیم که تفاوت اونها از زمین تا آسمونه. طوفان با ته دو نقطه کلمه عربیه و از مصدر توفیدن به معنی قرانه، اما طوفان با ته دستدار به معنی باد و باران شدیده که ما اون رو میبینیم و حس میکنیم. خواهش میکنم برای اینکه زبان زیبای پارسی رو گرامی بداریم، درست بنویسیم.
فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است، به طوری که در بسیاری از آثار ادبی فارسی سنگین‌ترین و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی، روانشناسی و انسانشناسی با بیانی بسیار ساده، شیوا و جذاب به مخاطب ارائه گردیده است. همین امر باعث شده تا خواندن آثار نظم و نثر فارسی در زمره لذت بخشترین و در عین حال تأثیرگذارترین آثار ادبی جهان باشد. شاعران فارسی زبان تمامی پیام‌های حکیمانه و پندآموز خود را در قالب اشعاری نغز و کوتاه سروده‌اند که موجب دلنشینی و در عین حال اثرگذاری فراوان آن شده است. ادبیات فارسی همواره مورد توجه نویسندگان و ادیبان جهان قرار داشته. برای مثال گوته، شاعر سرشناس آلمانی، به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر اشعار حافظ، شاعر توانمند ایرانی بوده. علاوه بر گوته، ادوارد فیتزجرالد، شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی، بیشتر شهرت خود را پس از ترجمه رباعیات خیام به زبان انگلیسی به دست آورد که یکی از پرفروشترین و محبوبترین آثار ادبی از دهه 1860 میلادی به شمار می رود. نوواژگان.
یکی از فامیلای ما خبرنگاره. برام تعریف میکرد وقتی داشته از اون مسئول عزیز درباره وظایف و اختیاراتش سوال میپرسیده، اون عزیز گفته